بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مشکلی که در باب بحث‌های مربوط به انرژی و یارانه انرژی اگر باشد وجود دارد، تعبیر آقای قلی‌زاده جالب بود، جنگ سایه‌ها. و ما در باب چیزی صحبت می‌کنیم، یعنی سیاستمدار ما به ویژه در باب موضوعی صحبت می‌کند که نمی‌داند چیست. اسلاید بعدی رو شما نشون بدید. بله، ببینید تقریبا این اسلاید همه ماجرا رو داره بیان میکنه. ترکیب مصرف انرژی نهایی در کشوره. من اعداد قدر اصطلاح اعداد قدر مطلقش رو در آوردم، نسبت ها رو گذاشتم تا کسی نگه که آقای مثلا مال چند سال پیش آمار جدید نداشتی. تفاوت جدی این ندارد. این ترکیب مصرف انرژی نهایی در کشوره. خانواده من که بخش دولتی و تجاری هم درش هست، در این آماری که طبقه بندی می شود، 35% مصرف انرژی کشور رو به خودش اختصاص داده. حدود 24% ما حمل و نقله، 24% هم صنعت، 4% کشاورزی، بقیه‌اش هم سایره. خب ما دوستمون
سایر میتونه چیا باشه؟
منظورم اتلاف توشه. آها. اتلاف توش هست و برق مثلا نظامی توش هست، بعضی جای دیگه تون توش هستش و اینا. عمدتاً هم اتلاف توشه. نکته مهم اینه که ما نمیتوانیم کل مسئله انرژی در کشور رو به مصرف خانوار گره بزنیم و بگیم چون خانوارهای ما بد مصرف میکنن، پس در نتیجه ما میخوایم با قیمت گذاری این بد مصرفای بی‌نزاکت رو ادب کنیم. خب اسلاید بعدی رو لطف بفرمایید. اینم آمار رسمی کشور و همشا. سال 89 294.63 میلیون بشکه معادل نفت خام، معادل 16.7% از انرژی اولیه ما اتلاف داشتیم. این سال 97 رسیده به 374.92 میلیون بشکه معادل نفت خام، نبودم نزدیک 16% انرژی اولیه. یعنی ما الان خودمون رو با زحمت، با هزار تا به قول معروف عملیات محیرالعقول، مثلا 1 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم. همین الانی که داریم با شما صحبت میکنیم، در روز بیشتر از 1 میلیون بشکه نفت اتلاف داریم. سال شده 374 تا. نکته دوم، سال 89 که قانون هدفمند کردن یارانه ها در این کشور اجرایی شد، بهانه اصلی و توجیه اصلی این بود که اتلاف انرژی در کشور خیلی بالاست، مصرف خیلی بالاست و اینها. ما میخواییم با افزایش قیمت انرژی مصرف رو کنترل بکنیم. نتیجهش چی شد؟ قیمت تقریبا 8 برابر افزایش پیدا کرد میانگین، اتلاف بیشتر هم شد. و این نشون میده که ماجرای انرژی در ایران یک چیز دیگه ایه. دو تا اسلاید بعدی رو بیارید. آره، این گاز طبیعی. گاز طبیعی رو در کشور کی مصرف میکنه؟ 78% بخش خانگیه. بخش خانگی من چی مصرف میکنه که اونجا عرض کردیم از دیگه 30% انرژی کشور رو داره مصرف میکنه؟ 78% گاز مصرف میکنه، 12% برق من و 4% گازوئیل و بقیه‌اش هم که این هاست. پس بخش خانگی من مصرف گازش بالاست. خب صنعت من چی مصرف میکنه؟ صنعت من هم بازم 76% گاز مصرف میکنه، برق مصرف میکنه، 5% گازوئیل مصرف میکنه. حمل و نقل چطور؟ حمل و نقل 47%ش بنزینه، بقیهش گازوئیله، بقیهش گاز طبیعیه. برای چی اینا رو دارم میگم که به نتیجه گیری برسم؟ اسلاید بعدی رو بیارید. این بخش کشاورزی منه. 39%ش رو داره برق مصرف میکنه از انرژیش و 36% گازوئیل و 20% طبیعی. یعنی اگر شما بدون توجه به این که بخش انرژی من نزدیک 40% از بخش کشاورزی من نزدیک 40% از انرژی که داره مصرف میکنه برقه، در باب قیمت برق سیاست گذاری بکنید، بعد ممکنه صداش از یه جای دیگه در میاد. این اسلاید بعدی رو بیارید. مصرف داخلی برقه، اون از کشاورزی رسیدیم به اینجا، حالا از یه برش دیگه داریم میریم. برقه تو ایران کی مصرف میکنه؟ همون حدود بخش کشاورزی رو که مشاهده می‌فرمایید، بخش خانگی 34%. یعنی اگر ما در کشور می‌خواهیم با افزایش قیمت برق مصرف برق در بخش خانگی رو مدیریت بکنیم، باید بدانیم که 34% برق من در بخش خانگی مصرف می شود، بقیه‌اش داره جای دیگه مصرف میشه. آیا کسی برای مدیریت مصرف برق در اون بخش‌ها برنامه‌ای دارد یا ندارد؟ اگر داشت، سیاست قیمتی در اینجا میتواند اثر بکنه، اما اگر نداشت، به صرف افزایش قیمت برق نه تنها اتفاقی در اونجا نمیفته، فقط منجر به افزایش هزینه‌شون میشه یا کاهش تولیدشون میشه. مطالعه مرکز پژوهش‌ها سال فکر کنم 91-92 بود ما انجام دادیم، افزایش قیمت انرژی در صنایع ایران یک مطالعه گسترده‌ای هم بود، تقریبا در تمام صنایع ایران یا منجر به کاهش تولید شده بود یا افزایش هزینه ها که آقای جبرائیل هم بخشش رو اشاره کردن در اون مطالعه که صورت گرفته بود. پس اگر من میخواهم با سیاست قیمتی مسئله انرژیم رو حل بکنم، این وقتی جوابگو خواهد بود که من یک پکیج انتقال تکنولوژی، ارتقای تکنولوژی در کنارش داشته باشم و بگم که من برق رو میخوام گرون بکنم، کشاورز من تو که 15% برق کشور داری مصرف میکنی، صنعتگر من که بالای 30% برق کشور داری مصرف میکنی، با این پکیج خودتو تطبیق بده. بیایم تو قسمت گاز، اسلاید بعدی. باز هم بخش خانگی با وجود اینکه نزدیک 78% انرژی خودش رو از گاز میگرفت و گاز یک عنصر کلیدی در مصرف خانواده های ماست، در سرجم مصرف گاز 25% گاز من رو خانواده من مصرف میکنه، حدود 32% نیروگاه ها و بقیه‌اش هم صنایعی که اونجا اشاره شده است. پس من اگر میخواهم خانوارم رو بگم که من قیمت گاز رو میخوام افزایش بدم تا این خانواده های بی نزاکت کمتر گاز مصرف بکنن، بله تو 25%ش درسته، تو بقیه‌اش چی؟ آیا شما برنامه‌ای برای این که نیروگاه ها و صنایع که از اساس با گاز ارزان اقتصادی شده اند داری؟ اگر نداشته باشی، سیاست افزایش قیمتت یعنی یا سیاست تورمی یا سیاست رکودی، یا سیاست رکود تورمی که ما همیشه این دو تا رو با هم دیگه داشتیم، یعنی هم رکود و تورمش با هم دیگه بوده. اگر شما میخواهید با افزایش قیمت گاز مصرف رو، شدت انرژی رو ما براش برنامه‌ای دارید، به دنبال بهره‌وری ماجرا هستید، حتما یک پکیج تکنولوژی و مدیریتی در کنارش لازمه. اینم سندش، 25% تو خانواده های ماست. مصرف گازوئیل رو بیارید، اسلاید بعدی رو. این مصرف گازوئیله. حمل و نقل من تقریبا 58% 59% ماجراست و بقیه‌اش داره جاهای دیگه مصرف میشه. حتی در گازوئیل اگر داریم ما اصطلاح سیاست گذاری میکنیم، باید بدونیم که بالای 40% از 42% گازوئیل من داره در جاهای دیگه ای مصرف میشود که اگر فقط به قیمت اکتفا بکنیم معلوم نیست اتفاقی میفته. این مثلا 97 بود، شما سال 96 هم همینجا ببینید اسلاید بعدی رو، ببینم تقریبا همون ماجرا حاکمه. حالا مصرف بنزین رو بیارید که از این جالب تره. بنزین رو کی مصرف میکنه در کشور؟ 61% سواری ها، 21% وانت ها، 8% تاکسی ها، 6% موتور سیکلت ها، 4% کامیون ها و بقیه‌اش هم غیره. تو این سواری 61% خودروهای نظامی و دولتی هم هستند. همشون هستند. نکته بامزه ماجرا اینه که عمده مصرف بنزین، حالا من چون ممکنه نرسم به اون اسلایدی که بگم اینجا، توسط خودروهای تولید داخلی مثل پژو و سمندو اینها داره صورت میگیره که هیچ ربطی هم به خودروهای وارداتی خارجی اینها نداره. یعنی مصرف بنزین من، طبقه متوسط شهری من و به ویژه اونهایی که برای انتقالشون به شهرهای بزرگ نیاز به مصرف بنزین دارن مصرف میکنن. این نکته بود که بنده آبان 98 در مجلس گفتم، سنداشم موجوده، گفتم آقایون گول نخورید، بنزین و پولدارا تو این کشور مصرف نمیکنن. خانواده تیپیکال ثروتمند من چون مصرف همه چیش بالاست، اون خانواده مصرف بنزینش از بقیه خانواده ها بیشتر است. بله درسته، میشناسیدش به قول آقای جبرائیلی، برید مالیاتشو بگیرید ازش. اما بنزین رو در کشور اون مصرف نمیکنه. بنزین رو در کشور کسی مصرف میکنه که از شهرهای اقماری میخواد بیاد تهران، از شهرهای اقماری شیراز میخواد بیاد تهران. اگر برای اون برنامه نداشته باشید، فقط قیمت بنزینش رو زیاد بکنید، چورش میکنه. عین این واژه رو به کار بردم، گفتم شما با این سیاستتون کشور رو آتیش میزنید. گفتن نه، محاسبه کردیم 2% بیشتر تورم نداره. گفتیم بسم الله، ببینید با این 2% چه آتیشی برای جمهوری اسلامی درست خواهید کرد. گفتن نه، ما محاسبات نشون میده که 2% بیشتر تورم نداره. گفتن بله درسته، 2% تورم داره، اما شما تورم که یک نواخت نیست، برای یک خانواده ای که داره با مصرف بنزینش میره میاد و تردد داره، ممکنه اون درصدش در هزینه خانواده بیشتر باشه که الان بهش اشاره میکنم. اسلاید بعدی رو بیاید. آقا من بگذاریم. دوستان فرمودن ما برای محاسبه دو تا روش داریم، یکی روش سرجم مصرف نفت و گازه، یکی رفع مصرف قیمت حامل هاست. من محاسبه رو از همون قیمت نفت و گاز میام. بیارید اسلاید بعدی رو. این یاران پنهان نفتی که محاسبه میکنن دوستان، میگن ما میانگین یعنی مصرف داخلی پالایشگاهمون اینقدره، قیمت صادراتیمون مثلا اینقدرش از 5 دلاره، معادل ارزی فروش داخلی نفت اگر اینو به قیمت فوق خلیج فارس میفروختیم مثلا میشد 53 میلیارد دلار. الان دریافتی خزانه‌مون از فروش داخلی نفت مثلا 110 هزار میلیارد تومانه. بابت معادل ارزی این رو تبدیل بکنیم چقدر میشود؟ اینجاست که باب نرخ ارز وارد میشود. شما اونجا نگاه کنید، اگر با ارز 4200، با ارز 17 تومانی، با ارز 25000 تومانی از این معادل دلاری با اون فروش ریالی میرسیم به رقم‌های یارانه‌های ضمنی یا یارانه‌های پنهانی نفت و گاز. رقم‌های پایین رو نگاه بفرمایید. دلار بگیری 4200 تومان، این یارانه میشه 115 هزار میلیارد تومان. اگر بگیری دلار رو 17 هزار تومان میشه 804 هزار میلیارد تومان. اگر دلار رو بگیری 25 هزار تومان میشه 1235 هزار میلیارد تومان در واقع. پس وقتی که ما هیچ کاری نکردیم، همینجا نشستیم، یارانه داره زیاد میشه. پس یارانه پنهان هیچ ارتباطی به مصرف مردم ندارن، فقط به نرخ ارز ربط داره. اسلاید بعدی رو بیارید. این یارانه گاز و برقه، با همون مبنا ما حساب کردیم. تازه قیمت گاز رو من 11 سنت گرفتم. آقای قلی‌زاده سندی نشون داد که برادرای ما گاز رو 23 سنت میخوان حساب بکنن. تازه با گاز 11 سنت با نرخ ارز که شما نگاه میفرمایید، یارانه ضمنی گاز از 33 هزار میلیارد تومان تا 536 هزار میلیارد تومان در نوسانه. اسلاید بعدی هم بیارید. سرجم این دوتا با هم دیگه کاملا گویاست. 1000 میلیارد تومان. دلار 4200 حساب کنیم میشه 149 همت. اگر 17 هزار تومان حساب کنی میشه 1148 همت. اگر 25 هزار تومان حساب کنی میشه 1700 هزار میلیارد تومان که گزارش سازمان دیوان محاسبات هم بود. سوال، اگر ما میگوییم که یارانه پنهان وابسته به مصرف مردم است، در همین لحظه ای که اینجا نشستیم مگه مصرف کم و زیاد شد؟ مصرف که سر جاشه. برفرض همه بد مصرف، برفرض همه مصرف، این محاسبات که نشون میده که مفهوم یارانه پنهان ربطی به مصرف ندارد، تمام کاملا وابسته به نرخ ارزه. شما میخواد یارانه برفرض ما با تفاوت نرخ ارز با مردم توضیح بکنیم. من نمیگم سیاست غلطی یا درستیه. یه جلسه دیگه اینجا آقای سرآبادانی تشکیل بدهد در باب نرخ ارز بهینه در کشور. ما میگیم آقا ما میخوایم نرخ ارز بکنیم 50000 تومان، ما با تفاوتش رو بین مردم توضیح بکنیم. من اصلا حرفی ندارم دربارش، اما میگم ربطی به انرژی نداره، هیچ ربطی به انرژی نداره. آقای دکتر صبحانی اینجا هستن، من ازشون خواهش میکنم این خاطره رو توضیح بدن. آقا تو وقت من قرار نده. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی یه بار توی خاطراتشون یه جا نوشتن که شما جواب باید توضیح بدید که ماجرا چی بوده. میگه یه دونه اقتصاددونا زمان جنگ اومد پیش من بودو بودو، یا آقا من یه فرمولی پیدا کردم کل مسئله کشور رو حل میکنه. گفتم چیه؟ گفت دلار 7 تومانی رو بکنیم 70 تومان، اینقدر پول پیدا میکنیم. بعد اگر خواستید به مردم کپون بدید جنگ ادارش میشه و اینها. بعد میگفت جلسه شورای سران فکر میکنم آقای موسی‌گردوی رحمت الله علیه اونجا حضور داشته یا کسی دیگه، نمیدونم، قرار شما تصحیح بفرمایید، یا خود آقای هاشمی، نمیدونم کی بوده. بعد میپرسه خب اگه اینجوریه چه خود غربی این کارا رو نمیکنن پس زود مسئله حل بشه؟ آقای بنده خدا میگه که ما اقتصاد که بلد نیستیم، اما چرا بقیه این کارو نمیکنن اگر به همین راحتی مسئله حل میشه؟ میگه خلاص من بنده خدا میخوره توضیح داد و رفت. و بعد میگه آقای موسوی گفت چی گفتی؟ ولش کن اونجا، حرفی زد رفتش. خب خدا ان شاء الله که همه اموات و استاد عزیزمون حضرت آیت الله مهدوی کنی رو روحشون رو شاد بکنه، برای شادی روحشون صلواتی بفرستید. خب اینو تو وقت من نگیرم. آقا اسلاید بعدی رو هم بیارید. بله. ببینید این اسلاید بعدی نشون میده که یارانه پنهان اصلا در کدوم بخش ها هست. عمدش نیروگاه هاست که اون قرمز است و بعدش حمل و نقله. سهم خانگی من اون خط بنفش است. همیشه در طول این بازه زمانی که از 87 تا 97 محاسبه شده است، خانگی ما از یارانه هیدروکربن که خود با همون فرمولی که برادرها توضیح دادن و با همین فرمولی که مبناست که ما بهش اعتقاد نداریم، حتی با همین فرمول سهم بخش خانگی از یارانه پنهان کمتر از 1/4. من نمیگم یارانه پنهان رو درمان نکنیم، میگم بریم درمانش بکنیم. نمیگم مصرف انرژی رو در کشور بهینه نکنیم، بریم بهینه بکنیم، اما از مسیر اشتباه وارد نشیم. اون کسی که بیشترین سهم رو داره بریم اصطلاح کنترلش بکنیم. اسلاید بعدی رو بیارید. اینم اسلاید داره میگه با یارانه پنهان با همین فرمول غلطی که داره محاسبه میشود، یعنی ما با تفاوت نرخ فوق ضرب در عرض آزاد و قیمت‌های کنترلی داخلی، تو کدوم حامله؟ الان کاملا گویاست دیگه، نفت و گاز. بنزین تقریبا جزء کمترین سهم در یارانه‌های ضمنی داره. شما اگر حتی اگر میخواد یارانه پنهان رو کنترل بکنید باید برید سراغ گازوئیل. خب از این چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ اسلاید بعدی رو بیارید دوتا. بله، اسلاید نکته اول بعد از این فکتی که با هم دیگه صحبت کردیم، صحنه اینه. ما نمیگیم اصلاح قیمت انرژی نکنیم، میگیم میخوایم اصلاح قیمت انرژی بکنیم، توجه داشته باشیم. اگر ما میخواهیم مبنا رو قرار بدهیم، چه مبنایی باید قرار بدیم؟ آیا قیمت فوب یا قیمت‌های کذایی ضرب در قیمت ارز میتواند مبنای محاسبه یارانه پنهان باشد؟ به نظر بنده نمیتواند باشد. دلایلش متعدده. چه قیمتی میتونه مبنا باشه؟ به نظر من قیمت‌های ریالی نفت و گاز و حامل‌ها در داخل کشور میتواند مبنا باشد، به شرط این که این قیمت ریالی در یک بازار نسبتاً رقابتی کشف شده باشن. آیا می توانیم همچین بازاری رو بسازیم؟ شدنیه اما کار سختیه. اگر همچین بازاری رو ساختیم، اون وقت در میاد که قیمت گاز یا قیمت برق یا قیمت گازوئیل تو تهران چنده. اگر اینو در آوردیم و این قیمت در اومد ریالی، مثلا قیمت بنزین تو تهران شد 4500 مثلا، من فکر نمی کنم بیشتر از این بشه، کمتر از این هم خواهد بود تو این بازار رقابتی، اگر طبق تمام ضوابط بازار تونستیم در بیاریم، اون وقت شما بگید قیمت مثلا بنزین 4000 تومان در اومده تو بازار تهران که دارن فروشن، من میخوام بدم 3000 تومان یا بدم 1500 تومان، این ما تقویمش میشه یارانه. اگر بحث علمیه، اگر بحث سیاسیه که یه بحث دیگه داره که من بلد نیستم، آقای جبرئیلی خیلی بهتر بلده. اگر بحث علمیه، ما در یک بازار رقابتی قیمت کشف شده یک کالایی رو داشتیم، اون به صورت ریالی، اون هم با ما تفاوت قیمت‌های دستوری، میتونیم بگیم یارانه پنهان به مردم میدیم یا نمیدیم. الان فقط نرخ ارزه، توی یه لحظه هم همین الان بشینیم بلند شیم قیمت ارز رو 25 تومن بکنیم 28 تومن، بدون اینکه شدت انرژی در کشور تغییر بکنه، بدون اینکه بهره‌وری تغییر بکند، بدون اینکه مصرف من و شما تغییر بکند، یارانه پنهان کم و زیاد می‌شود. پس این یارانه پنهان انرژی نیست، یارانه پنهان ارز است. اون یه بحث دیگه است، یه جلسه دیگه بذاریم که درباره ارز صحبت کنیم با هم دیگه. نکته از این مهمتر، اون نکته که پایین نوشتم، تحمل پذیری جامعه. آقای قلی‌زاده فرمودن چند درصد درآمد سرانه خانوار باید صرف انرژی بشه؟ اسلاید بعدی رو بیارید. این گزارش مرکز آمار ایران درباره بودجه خانوار، من دیگه بیشتر از اینو، یعنی جدیدترش رو پیدا نکردم، سال 96 میگه 4.3% هزینه ناخالص خانوار برق و گاز. بانک مرکزی هزینه ناخالص خانوار شهری 10.6% هزینه ناخالص خانوار حمل و نقل. حالا من بازم این تحلیلی که من پیدا کردم، ممکنه دوستان جوان من کمک کنن بگن که آقا اینم هست برای کامل شدن این اسلاید ها. گزارش بانک جهانی ارزش دلار 20 منطقه خاورمیانه شمال آفریقا، یعنی منطقه که ما هستیم توش، منطقه منا، میگه 4% هزینه خانوار انرژیه، 7% هم حمل و نقله. خب ما که الان نزدیک 11% هزینه خانوارمون داریم برای حمل و نقل میدیم، خب بعدی چرا خانوارهای ما بدهکارن؟ الان که خانواده های ما دارن 4.3% هزینه هاشون رو برق و گاز میدن، تازه قبل افزایش قیمت های جدید که بیشتر هم شده. این که میانگین منطقه 4% که خب چرا خانواده من بدهکارن؟ بعد مصرفن؟ خب اشکال نداره، برو مصرف جریمه بکن. مگه بچه های ایتان و غیره کلی فرمول نیوردن که تو برو بعد مصرف رو جریمه بکن. آقای روحانی وایساد گفت نه این خوب نیست. خب اگر حرف علمیه که ما می‌خوایم بعد مصرف‌ها رو بیشتر ازشون پول بگیریم، خب بریم بگیریم. چه توی گاز، چه توی برق. تمام؟ بله. من این عنوان‌ها رو میگم که در بقول من راند بعدی با هم دیگه صحبت بکنیم. من الان اینجا صحبتامو کوتاه می‌کنم. پس چون خیلی حرفای بعدیش مهمتر از این حرفاست. اگر ما می‌خوایم قیمت گذاری انرژی رو انجام بدیم که خیلی وقتا لازمه باید انجام بدیم، ما از اصلاحات قیمتی نه میترسیم نه نگرانی داریم. میگیم پکیجش رو کامل بکن، الزاماتش رو فراهم بکن که مهمترین الزامش الزامات فناوری و مدیریتیه. اگه داری بسم الله، اگه نداری لطفا مردم رو اذیت نکن، خودمون رو اذیت نکنیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون دکتر پیله فروشی. پرسشی رو من می‌خواستم مطرح کنم و این رو توضیحی هم بدید. ببینید ما در مقام سیاست‌گذاری به دسته‌بندی کلی اگر بکنیم، مجموعی از ابزارهای غیر قیمتی و قیمتی در اختیار داریم، اما متاسفانه تاریخ نشون داده ما صرفاً متوسل میشیم به ابزارهای قیمتی با این رویکرد که حالا حداقل اسمش اینه که مصرف رو مدیریت کنیم، حالا چقدر موفق بود و اصلا واقعا چه افتاده یا نه بماند، مصرف رو مدیریت کنیم، قاچاق رو کم بکنیم، توزیع درآمد رو بیشتر بکنیم و حالا اون پنهانش که ماجرای کسری بودجه است. اما ابزارهای غیر قیمتی با اینکه قانون سال 86 هم ما تصویب شد در مجلس شورای اسلامی، بحث توسعه حمل و نقل عمومی، دست توسعه حمل و نقل شهری، خب وقتی ما مصرف کالای جایگزینی نداشته باشیم، حتی تو چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک به قول آقای دکتر لیبرال منش و نئوکلاسیک روش هم بخوایم فکر کنیم، مفهومی داریم در اقتصاد به نام کشش، که مفهوم کشش در اقتصاد با مفهوم قابلیت جایگزین پذیری ما برای مصرف ارتباط داره. اگه من بنزین 3 برابر بشه ولی در نهایت نتونم از کالای جایگزینی استفاده کنم، این فقط هزینه‌های منو بالا برده. چرا در دو دهه گذشته ما اسمن گفتیم ابزارهای غیر قیمتی، اما صرفاً در حد یک نمایش و تزیین باقی مونده و به ابزارهای قیمتی متوسل شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخش یک کلمه است، اونم که چون سخته. دولت‌ها معمولاً راحت‌ترین راه رو انتخاب می‌کنن که زود به هدف برسن، یه نمایشی بدن. افقهای سیاستمدارهای ما هم چون به شدت کوتاه مدت شده است، راه حل های آسان و نمایشی جذاب تر است، چون به بقای اونها بیشتر کمک میکنه. ریشه‌اش چیه؟ قانون انتخابات مجلس، قانون انتخابات ریاست جمهوری، که اینا رو باید درست بکنم تا اینکه اصلا اینکه بحث ما نیست. اون اسلاید من لطفا بیاری. من خب ما گفتیم اگر میخوایم اصلاح قیمت انرژی داشته باشیم، باید توجه کنیم به الزامات توسعه کشور. انرژی ارزان مؤثرترین روشی بوده که در 50 سال گذشته برای گسترش و ایجاد صنعت در کشور استفاده شده. درست یا غلطش رو روایت نمی کنم، دارم میگم که این اتفاق افتاده. اگر میخوایم تغییرش بدیم، بسم الله بگیم ما تا الان صنعتمون رو، فولادمون رو، آلومینیوم و مس رو، نیروگاه ها رو بر اساس انرژی رایگان یا انرژی ارزان بنا کرده این دیگه نمیخوایم کار بکنیم. خب نمیخوایم کار بکنیم، میخوایی چی کار بکنیم؟ اینجاست که باید عرض کردم اون نکته که دارم چندین بار تکرار میکنم به خاطر اینکه بسیار مهمه، اینه که شما چاره‌ای نداری که جز یک پکیج جانشین تکنولوژی برایش داشته باشی، بگی دیگه فولاد و آلومینیوم هم اینجور نمیخواد کار بکنه، نیروگاه هم دیگه اینجور نمیخواد کار بکنه. نکته از این مهمتر توجه به امکان جایگزینیه که برادر من فرمودن در سوالشون. آیا با سیاست قیمتی کاهش مصرف اتفاق میفته؟ بس دیگه داره امکان جایگزینی داره یا نداره. ما وقتی توانستیم نفت سفید رو مصرفش رو در کشور کاهش بدیم و رشدش رو منفی بکنیم که گاز طبیعی در اختیار مردم قرار دادیم، گفتیم اینو جای مصرف کنید. آیا اگر ما الان بنزین رو بگیریم، خودروی برقی داریم، حمل و نقل عمومی براش می‌خوایم انجام داشته باشیم، اگر از این صنعت مثلا داره وابسته است به فلان انرژی، آیا امکان جایگزینی وجود داره؟ پس همه اینا برمیگرده به موجود بسته تغییر فناوری. شرط موفقیت سیاست‌های قیمتی امکان تغییر تکنولوژی، چه از طریق واردات چه از طریق مراکز علمی داخلی است، و از همه مهمتر هم توجه به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها برای این تغییر فناوریه. در فقدان چنین سیاست مکملی، افزایش قیمت فقط منجر به افزایش هزینه بنگاه ها میشه. ببینید خیلی مسئله از نگاه من پژوهشگر واضحه. شما سنگین ترین درصد رشد قیمتی رو سال 89 در تاریخ ایران داشتی؟ سال 89 و ما فکر میکردیم که حتما یه بسته های مکملی برای این وجود داره که من صنعت هم اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. همون زمان که نیازی به واردات تکنولوژی داشتی برای ارتقاء صنعت، درگیر شدیدترین درگیری سیاسی شدی که به حقم بوده، حقم با تو بوده، اما خب من تناقضش رو نمیفهمم. اگر شما میخواهید وارد همچین درگیری سیاسی بشید که حقم هست، پس اون کارو چرا کردید؟ اگر اونو میخواستید انجام بدید، خب این خوب ممکنه نه بگید ما بحث وارد تکنولوژی نداشتیم، میخواستیم توسط مراکز رشد، هم که شما سردارای بزرگوار دارید مدیریت میکنید، وصل بکنیم نظام دانشگاهیمون رو به اون، یک انگیزه قیمتی اونجا درست بکنیم، اون انگیزه قیمتی صنایع رو مجبور بکند برای بقاشون بیان به دانشگاه‌ها جوینت بشن، انتقال تکنولوژی صورت بگیره. آقای دکتر باقری بزرگوار، در 10 سال گذشته کسی از صنایع به شما مراجعه کرده است که من میخواهم با ارتقای تکنولوژی مصرف انرژی رو کامل بدم، کاهش بدم و به شما مراجعه کرده باشه؟ نه. خب پس این چه جور سیاست گذاری در کشوره؟ اگر ما میخواهیم از ابزار قیمتی استفاده بکنیم برای اینکه کشور رو اداره بکنیم، بزرگوارا نیازش اینه که کل وزارت علوم و آموزش و پرورش رو با این هماهنگ بکنیم. تغییر بحث انرژی کشور کار یک وزارت خانه نیست. به نظر بنده حقیر کار 2 تا دولت 4 سال است. یعنی 2 تا دولت هیچ کاری نکنن. هیچ کاری. بین آقا همین اداره کشور همینجور بچرخه. من فقط میخوام مصرف انرژی کشور رو بهینه بکنم. راه حلش هم دانشگاهه. آقای وزیر علوم، آقای وزیر آموزش پروری، سازمان فنی حرفه‌ای. اینا هم ابزارهای منن. من یه پروژه سنگینی دارم. تامین منابعشم از طریق صنایع با سیاست‌های قیمتی میخوام انگیزه رو ایجاد بکنم. میگم باشه، به اندازه برو جلو جواب میدی. بگو خودت هم مدیریتش کن ماجرا رو. این جواب میده. اما وقتی که شما هیچ پکیج ارتقای تکنولوژی در دانشگاه‌ها نداری، هیچ ارتقاء اساتید دکتر شدن دانشجوها، رساله های فوق لیسانسشون هیچ ارتباطی به مسئله تغییر مصرف انرژی و مقدار و بهینه کردنش نداره، شوخیه. یه شوخی بیش نیست. اسلاید بعدی رو بیارید. بله. تو فرمایش اساتید هم بود. انرژی کشور داره توسط یک عرضه کننده انحصاری ارائه می شود که این عرضه کننده انحصاری انرژی روزی یک میلیون بشکن اتلاف انرژی داره. سوال، در قیمت تمام شده یه برق که برادر عزیزمون آقای زاده اشاره کردن تو این اسلاید که میگیم 250 تومن چقدرش مربوط به اتلاف انرژی و ناکارآمدی های مدیریتی توانیر و شرکت نفته و شرکت گازه و چقدرش اصطلاح به مسائل دیگه ای ربط داره؟ شما در 10 سال گذشته که بحث افزایش قیمت انرژی رو مطرح کردید به بهانه بهره‌وری، تا الان چه تغییر ساختاری در توانیر شرکت گاز و وزارت نفت داشتید؟ اساتید مدیریت اینجا هستن دیگه، خودم ما درس پس میدیم. شما بیاد نشون بدید، بگید ساختار مدیریتی من این بود، من به خاطر اینکه کاراتر بشه این اقدامات رو انجام دادم. اگه فرصت کردید یه جلسه براش بذاره آقای سرابودانی، ما به شما نشون میدیم که تقریبا تمام تصمیماتی که در 10 سال گذشته در این صنعت اتخاذ شده از لحاظ مدیریتی و ساختاری ضد کارایی بوده. توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز عرضه انرژی نقطه بسیار کلیدیه. پس شما قیمت انرژی رو زیاد نمی کنید که بهره‌وری رو بالا ببرید، شرکت انرژی رو کاهش بدید، انرژی رو زیاد می‌کنی، پول در میاری، پول می‌کنی خرج می‌کنی. استاد ما فرمودن کشور رو می‌خوای اینجوری خرج می‌کنی. سوال، تا کی می‌تونی ادامه بدی؟ اساتید بزرگوار، حالا که دارید از طریق فضای مجازی می‌شنوید، عرضه انرژی در کشور به شرایط بحرانی رسیده. دلیلش هم تصمیمات ماست، یعنی ما مدیرای کشور. خیلی واضحه. چند ده میلیارد دلار با روش‌هایی که معلوم نیست قانونی بود یا نبود، رفتیم تو پارس جنوبی خرج کردیم، استحصال گاز کردیم، دستمون درد نکنه. بالای روزی 1 میلیون متر ما که اب گاز داریم استحصال میکنیم، خدا خیرشون بده اونایی که انجام دادند. گاز رو دادیم داخل شبکه، گرفتیم از مردم. حالا میانگین میان 200 تومن آقای روزه 230 تومن هم میانگین میده، درسته؟
کم
حالا عددشو نمیدونم. گرفتیم
پولش رو بردیم سازمان هدفمندی خرج کردیم. به شرکت ملی نفت ایران گفتیم که خب سرمایه‌گذاری کردیم پارس جنوبی، خوب ما رفتی نداره، خودت برو بدهی خودت رو بده. خب توی ستاره خلیج فارس همین کارو کردیم، تو بقیه جا هم همین کارو کردیم. الان شده شرکت ملی نفت ایران بزرگترین بدهکار کشور. خب این چی جور اداره کشور تو طرح ارز انرژی؟ عرض کردم این مکمل حرف بالایی ما ها، اینو قرار رو سوء استفاده نکنن ازش. گفتم اون صنعت به شدت انحصاری و ناکار اداره می شود، اما از این طرف منابعی که از فروش انرژی هم به دست می آید توجهی به این قسم نیازهای سرمایه‌گذاری مورد نیاز ارزی انرژی نداره.
یه اسلاید بعدی هم بیاری. هر گونه اصلاح قیمتی نباید منجر به افزایش هزینه های بودجه عمومی بشه. نباید هم چوب بخوریم هم پیاز. تو آبان 98 رفتیم حدود 30,000 میلیارد تومان پول درآوردیم، عین اون رو بیشترش رو به مردم مثلا برگردوندیم یا تصمیم گرفتیم که برگردونیم، گفتیم از مالیات و به اصطلاح مالیاتی که همین شرکت‌ها بابت این فروش دادن، چه مالیات بر ارزش افزوده چه مالیات بر درآمدش، چی گفتن؟ نه معاف از مالیات. گفتیم خب چرا؟ ببینید این تصمیمات رو هیچ عالم عاقلی نمیگیره. شما اون حالا برای کشور هزینه میکنید، برفرض مثلا 30,000 میلیارد تومان در میارید، پس چرا هیچ اثری رو بودجه عمومی نداره؟ بهانه شما یه کسری بودجه بوده. گفتیم که بحث انرژی که بذارید کنار، بهره وری انرژی و کارایی و اینا رو که تموم شد، اون رو بحثش گذاشتیم. الان مگه شما نمیفرمایید ما به خاطر کسری بودجه رفتیم این اقدامات رو انجام دادیم، اون هم که به نتیجه نرسید؟ هر پولی که از اونجا درآوردید که کسری بودجه رو تشدید کرد، به خاطر اینکه قبلا از اونها مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشد، به بودجه عمومی به درآمدش کمک میکرد، اونها هم که حذف شد. پس من واقعا میگم هم چوب میخوریم هم پیاز رو. و ضرورت وجود بسته حمایتی عرض کردم، چون هزینه های انرژی بخش بزرگی از درآمدهای هزینه های خانوار رو داره تشکیل میدهد، بازی کردن با این قیمت ها و افزایش قیمت ها باید بسته جبرانی داشته باشه.
بله.
ولی ببینید که مسئله کشور به خصوص مثلا در باب بنزین به عنوان یک کیس استادی، یک مطالعه موردی چیه؟ خب این چند اسلاید هم بگذارید ازش. بله، مسئله کشور همون بنزین چیه؟ سیاست مدار ما باید بگه که مسئله من چیه، راهکار بده کارشناس. مسئله قاچاق کاش مصرف، یارانه پنهان، کمک بودجه است، تامین منابع باز توضیحه. اسلاید بعدی رو بیارید. اگر مسئله قاچاق بنزین اصلا ربطی به قاچاق نداره، آمار رسمی کشور بنزین قاچاق نمیشه. اگر مسئله کاهش مصرف، استایدشو بیاری، استاید بعدی رو. کاهش مصرف علاوه بر راهکار قیمتی، عرض کردم اگه میخواد نتیجه بده باید این راهکارهای غیر قیمتی کنارش دیده بشه، وگرنه نتیجه نمیده. استفاده از ظرفیت خارجی CNG ما هست، استفاده از گسترش خودروهای CNG سوز با ارتقای کیفیت موتورهای پایگاه سوزی که تقریبا رها شده در کشور نزدیک 10 ساله، خودروی LPG سوز، خودروهای دیزلی، فرمودن در ترکیه 86% خودروها دیزلی، گسترش موتورسیکلت ها با انرژی کارت سوختی که حالا بالاخره راه افتاد البته تا حدودی، اصلاح کیفیت خودروهای تولید داخل، جایگزین خودروهای فرسوده است، تخصیص سوخت بر اساس پیمایش و توسعه حمل و نقل عمومی. اسلاید بعدی رو بیارید شما. این مصرف خودروها به تفکیک سوخت، شما نگاه بفرمایید این ماجرا چجوریه. ما کلن 20 میلیون متر مکعب CNG در واقع داریم مصرف میکنیم، بقیهش رو داریم بنزین مصرف میکنیم. اسلاید بعدی رو بیارید. در حالی که ظرفیت ارائه CNG ما، ظرفیت ارائه CNG ما نزدیک 40 تاست. اسلاید بعدی، ظرفیت ما 40 تاست، ما الان به زحمت 20 تاش رو داریم مصرف میکنیم. یعنی رفته سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشور، یه ساختار ارائه CNG، ارزی CNG فراهم شده، الان ما با نصف اون ظرفیت داریم استفاده میکنیم. اگه بتوانیم مصرف CNG رو فقط 12 میلیون متر مکعب در روز افزایش بدیم، مصرف بنزین ما به راحتی 10 تا کاهش پیدا میکنه. این 10 تا رو شما اگه صادر بکنید که همین خوبه، همین استاید هم میشه روش کار کرد. خودروهای CNG سوز ما، فقط الان خودروهای CNG سوز ما که تقریبا تولیدش و رها شد ماجرا 3 میلیون وسیله نقلیه CNG سوز بشه، 15 میلیون لیتر کاهش مصرف داره. که اگر همین صادر باشه کلی درآمد جدید برای کشور ایجاد میشه. اسلاید بعدی رو ببینید. این خودروهای ما بر اساس سوخت مصرفیه. تقریبا تولید خودروهای سی ان جی سوز در کشور رها شد. ارتقاء کیفیت موتور بر اساس گاز تقریبا رها شد. اسلاید بعدی هم همین رو نشون میده که بی توجهی به تولید خودروهای دوگانه سوز در کشور. گفتم اگر مسئله سیاستمدار حتی پول در آوردن از صادرات فرآورده است، این همه راه حل های برای کاهش مصرف برقی صادرات وجود داره. حالا اسلاید بعدی رو شما نگاه بفرمایید. این نگاه کنید حضرات بزرگوار، این تجربه کاهش مصرف بنزین با استفاده از کارت سوخته. ما اون سال 85 که قله مصرف بودیم بالای 70 تا 70 و چند تا مصرف بنزین داشتیم، کارت سوخت رو که اعمال کردیم مصرف رو تا 60 تا کشوندیم پایین. 12 تا در روز کاهش دادیم مصرف بنزین رو فقط با کارت سوخت. هستش ادامهش دیگه. استاد بزرگوارمون بعدش آقای زنگنی گفتن چه کاری حالا مصرف رو کاهش بدیم، کارت سوخت رو حذف کردن، مصرف دوباره از اون 70 هم گذشت رفت بالا. این ادامه ماجراست. بعد از 826 اومد بالا.
بعد از 96
از 92 واردیم دیگه. 92 اونجا نشون 92 اومده. از 92 ما دوباره برگشتیم به سقف 70 تا. از 92 که داریم اون ستون مشخص. این توی اصطلاح نفت و گاز اسلاید بعدش هم ببینید. ببینید اون کاهش شدید مصرف نفت و گاز از اون موقع است که دولت تصمیم گرفت که بر اساس پیمایش و بر اساس پیمایش خودروهای دیزلی سهمی گازوئیل بهشون بده. به راحتی نزدیک 20 میلیون لیتر در روز مصرف گازوئیل مدیریت شد. همون همش درآمد برای کشور.
عبارت مصرف یا فروش؟
مصرف.
پیمایش کم نشده که قاچاق دل اینه.
ممکنه باشه. گفتم این آمار رسمی انتشار اصطلاح همون ترازنامه است. این مصرف حالا ممکنه این جزئیات که شما میفرمایید درش دقت نشده باشه، اما مصرف من فرمای شما اما ربطی به قاچاق نداشته ظاهرا. یعنی اگر ما الان گزارش داریم 80 تا، این قاچاق با دیفالت هست، قاچاق گازوئیل خیلی ربطی به این چیزا ظاهرا ندارد. خب چند اسلاید بعدی رو بیارید. تموم شد. این همین اسلاید رو شما نگاه بفرمایید. هیئت وزیران سال 93 مصوب کرد نفت و گاز بر اساس پیمایش خودروهای دیزلی تخصیص پیدا بکنه. فقط اتوبوس ها به جی پی اس مجهز شدن. 520 هزار خودروی درون شهری و کامیون ها و وسایل راهداری فاقد جی پی اس هستن. بعد میگیم چرا قاچاق گازوئیل داریم. شما الان نگاه بفرمایید، هزاران لنج تحت عنوان سیاری و حمله بار ثبت شدن که سهمی گازوئیل هم دارن، ممکنه که استفاده نکنه، در حالی که همش میشد جی پی اس رو وصل کرد به اینها. پس اسلاید آخر که من دیگه جمع‌بندی کنم، نکته قابل توجه در موفقیت سیاست قیمتی برای مهار مصرف بنزین و حتی گازوئیل توجه به امکان جایگزینی فنی با افزایش قیمته، که یکیش این مسئله بود که خدمت شما عرض شد. اگر مسئله کاهش مصرفه، حتی با این کاهش مصرف الان با امکان صادرات فراورده امکان پول در آوردن و جبران کسری بودجه هم وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله.